بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وذل عنهم ما كانوا يفترون. بعد از اینکه جزای مطیعان و کیفر عاصیان را ذکر فرمود، روز تحقق این جزا را هم یادآور شد که حشر اکبر است و مهمترین اطاعت و بدترین عصیان همون توحید و شرک است. لذا جریان مشرکان و شرکای اونا را ذکر میکند و فرمود به یوم نحشرهم جمیعا. حشر در قرآن در دو مورد کاربرد دارد، یکی مورد به معنای جمع، یکی هم به معنای سوق دادن و کوچ دادن. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لأول الحشر. این حشر یعنی سوق، یعنی کوچ دادن، کوچوندن، که اینها را حشر داد یعنی کوچون، اینا را بیرون کرد. معنای دوم و مورد دوم هم جریان جمع است که یوم حشر میگن اینا محشوم شوند، این در بخشوه شوند، یعنی جمع. حشر به معنای جمع در قرآن کریم فراوان است. اون جاهایی که حشر به معنای سوق است، مثل که و نحشر المتقین للرحمن وفدا، یعنی ما اینها را حرکت میدیم، سوقشون میدیم. سوق در این گونه از موارد به معنای بدرقه است، یعنی فرشتگان ما اینها را بدرقه میکنن. اما اونجا که دارد به نسوق المجرمین الی جهنم بردا و مانند اون، این سوق همان است که دامدارها این حیوانات را از پشت هی میکنن. این سوق اونا را میگن سائقن، اینطور نیست که بدرقه کنن حیوانات را. بنابراین درباره مجرمین که دارد به نسوق المجرمین الی جهنم بردا، فرشتگان عذاب ما سائقن، اینا را هی میکنن، اونطوری که یک دامدار این رمه را از پشت سر هی میکنه. اما وقتی درباره متقین سخن از حشر به میان میآید که نحشر المتقین در رحمان وفدا، این همون بدرقه است که فرشتگان ما اینا را بدرقه میکنند. پیشاپیش فرشتگان ما این مؤمنان و متقیان در حرکتند، فرشتگان ما به دنبال اینها حرکت. این حشر معنای سوق و کوچ و امثال ذالک است که معنای بارزش در اول سوره مبارکه حشر است که هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لأول الحشر. یعنی اولین بار بود خدا این کار کرد که یهودیای مقتدر را از مدینه بیرون کرد، بعد کم کم شما مقتدر شدید اینا را بیرون کردید. حشر معنای جمع در قرآن به معنای روز معاد فراوان است. این هم یه مطلب. نه دیگه، برای اینکه هم میتواند معطوف باشه، مفعول اذکر باشه، یعنی اذکر اون یوم را، و هم اینکه للذین احسنوا کذا و کذا، این عطف جمله بر جمله است. و این عطف جمله بر جمله برای بیان آن است که جزای محسنان و جزای مسیعان در همچه روزی است. خب سیاق برای تناسب هم هست دیگر، بالاخره یه تناسبی باید بین آیات قبل و این آیات باشد دیگه. سیاق خاصیتش اینه. خب و اگر چنون چه اون للذین احسنو اطلاق دارد، هم از شرک و سایر معاصی را میگیرد، اون هم احسان هم از اطاعت و سایر مسائل توحیدی را میگیرد، همه این ها زیر مجموعه یوم هشت هم دیگه. مطلب دیگر این که این هشت که هشت اکبر است و معنی جمع است، درباره خصوص مشرکان و شرکایشون این دو قسمت از آیه عهده‌دار اون بحث است. چون خدای سبحان در روز قیامت که روز فصل است به داوری نهایی می نشیند و ظهور می کند، اینا رو با هم جمع می کند. اینا متخاصم نیستن که با هم در محکم جمع می شود. در محکم طرفین دعوا را جلب میکنند. ولی اینجا ذات اقدس اعلام فرمود ما عابد و معبود را، بت پرست و بت ها را با هم جمع میکنیم تا بین اینها داوری کنیم. این یعنی چه؟ دوستان را که در برابر هم قرار نمیدن، اونا بالاخره اندادی اتخاذ کردن، یحبونهم که حب الله بود، اینها عابدان محب بودن، اون معبودان محبوب بودن، الان اینا رو کنار هم قرار ندادن، رو در روی هم قرار دادن، میخوان محاکمه کنن. خب پس هشت در اینجا معنی جمع است اولا، بعد همون همه سرجاتون باشید ثانیا، بعد زیر لا بین همون جدا کردن، اینا رو در روی در روی هم قرار دادن ثالثا، میخوان محاکمه کنن رابعا. بعد این سوال مطرح است که اینا که یحبونهم که حب الله، مثل خدا این بت‌ها را دوست داشتن، اینا را عبادت کردن، اینا را شریع قرار دادن، و اتخذوا من دونه آلهة لیکن لهم عزا، اینها را مایه عزت دانستن، چه رو در رویی است اینا با هم داشته باشن؟ فذات اقدس اعلام میخواد چگونه به اینها محاکمه کنن؟ بلکه اعدای هم نبودن، اینا عابد و معبود بودن، اینا محب و محبوب بودن، اینا همون نخیر، اینا دشمنان هم. سرش آن است که دوستی، عزت، عبادت، اطاعت به امثال ذالک اگر حق و صدق باشد، هم آثارش در دنیا ظاهر می شود، هم برکاتش در آخرت، مثل دوستی خدا، دوستی اولیای الهی به مانند. ولی اگر دوستی دوستی کاذب بود، عبادت عبادت کاذب بود، محبت محبت کاذب بود، عزت عزت کاذب بود، در درون همه این کاذب ها یک صادق نهفته است، دیگر ممکن نیست هم خود اونها باطل باشن، هم مقابل اونها، هم خود اونها دروغ باشن، هم مقابل اونها. اگر یه وصفی باطل بود، مقابل اون وصف حتی از در زیر اون هفته است یه وقت ظاهر می شود. اگر یک رفتاری کاذب بود، خلاف اون صادق است در درون اون هفته است، روزی که درون ظاهر می شود تبل از سرائر، اون صادق ظهور می کند. این اصل کلی. به استناد این اصل کلی فرمود بینکه الاخلاء و یوم اعزن بعض هم لبعزن عدوان الا المتقین، اینه که با هم در فضای معصیت و خلاف و شقاق و امثال ذالک باند همند و دوست همند. خب اون پیوندی که بین اینها برقرار شد یه پیوند باطلی است، اینا تعهد کردن که خلاف بکنن، یه باندی هن که میخوان معصیت بکنن، عصیان، خلاف، دروغ، تهمت، غارت و مانند آن، این مایه ارتباط نیست. چیزی مایه ارتباط است که به الله واحد مرتبط باشد، مازا بعد الحق الا الضلال، هر جا جای توحید است جای وحدت و اتحاد است، هر جا مخالف توحید است جای تفرقه و شقاق و نفاق و امثال ذالک است. حالا ده نفر دوست شدن که رهزنی کنن، خب پس دوستی اینها باطل است، برای اینکه اون چی که بین اینها جمع کرد یه امر باطل است. اگر این امر باطل اینها را جمع کرد، خلاف این امر حق است. یعنی اینها اجتماعشون، اتحادشون، وفاقشون باطل است. اگر وفاقشون باطل بود، شقاقشون حق است. دیگه فرض ندارد که هم وفاقشون باطل باشد هم شقاقشون. پس به استناد اون اصل کلی، اینا که باند شدن برای فتنگری، پس اتحاد اینها، وفاق اینها، همراهی و دوستی اینها باطل است. وقتی وفاق اینها باطل بود، شقاق اینها میشه حق. مطلع بعدی آن است که دنیا ظرف آمیختگی حق و باطل است. معلوم نیست که حق با کیه و کی ظهور میکند، گرچه کل تاریخ به سمت حق میرود، ولی در مقاطع خاص حق و باطل کنار هم قرار میگیرد. روزی در پیش است که روز ظهور حقه، که اونجا اصلا باطل حضور و ظهور نداره و هرچه حق است ظاهر میشود. یوم تبل از سرائر، اگر حق ظاهر میشود، پس این وفاقی که باطل بود و درون شقاقی که حق است، اون حق با ظاهر بشود. لذا فبود الاخلاؤ بعضهم یوم ازن عدوون لبعض، همه این دوست ها در قیامت دشمن هم میشود. مگر متقین، الا المتقین. چرا؟ برای که متقیان مدار وفاقشون عنایت الهی، وحدت الهی، توحید الهی، اتحاد در راه دین و این حق بود. این وفاق حق در قیامت حقانیتی ظهور میکنه. اینا در دنیا دوست همن، در آخرت هم دوست همن. این عقد اخوتی که در هجده ذی‌الحجه میخوانن در قیامت ظهور میکنه. حالا اینا بناشون بر این بود که هر کدوم اهل بهشتن رفیق خودشون هم شفاعت کنن و میکنن. این وفاق حق است و در قیامت این حق ظهور میکنه و میمانه. اما دوستی های دیگرش باطل است، وفاقشون باطل است. اگر وفاقشون باطل بود، شقاقشون حق است. و اگر شقاق حق بود، یوم القیامه که ظرف ظهور حق است، یوم تبل السرائر، شقاقشون ظاهر می شود. وقتی شقاقشون ظاهر شد، معلوم شد که الاخلاء و بعضهم یوم ازن عدوون لبعض. به استناد این اصول یاد شده، بت پرست ها بت ها را برای عزت انتخاب کردند. و اتخذوا من دونه آلهةً لیکون لهم عزا. این عزت، عزت دروغین است، چون ان العزة لله جميعا. ایبتغون عنده العزة ان العزة لله جميعا. خب اگر کسی خواست از راه بت فروشی و بت سازی و بت تراشی و بت پرستی عزیز بشود، این عزت، عزت کاذب است. این یک. اگر عزت کاذب بود، مقابل عزت که ذلت است، صادق است و حق است. این دو. قیامت هم ظرف ظهور حق است. این سه. ذلت اینها در قیامت ظاهر می شود. چهار. اینا ذلیل هست. لذا اینایی که در دنیا یکی دیگری را می بوسد، سجده می کند برای او، تکریم می کند، برای او قربانی می کند، در قیامت در برابر همصف میکشن، به عنوان متخاصم در محکمه حاضر میشوند. همین الاخلاء و بعضهم یوم ازن عدوون لبعض در جریان عبد و معبود ظهور میکنند. اینا واتخذوا من دونه آلهة لیکون لهم عزا. دوست واقعی این بتها بودن. یحبونهم کحب الله، خیلی مثل خدا اینا رو دوست داشتن، اما الان در برابر هم صف کشیدن، متخاصم همان. و ذات اقدس اله که حاکم یوم الفصل است، میخواد بینشون داوری کنه. لذا فرمود به اینکه شما با هم هستی، یوم نحشرهم جمیعا،
بعد دیگه سرجاتون باشه تکون نخوری، بعد اینا رو در روی هم قرار میدیم برای محاکمه. سر محاکمه کردن عابد و معبود این است که اگر عبادت دروغ بود، عزت دروغ بود، محبت دروغ بود، خلافش صادق است. وقتی خلافش صادق بود، قیامت ظرف ظهور اون صادق و حق است، پس بنابراین اینا دشمنان همه. وقتی دشمنان هم کدن رو در روی هم قرار میگرن و قیامت هم که روز عدل الهی است، ذات اقدس اله میخواد به عنوان فصل خصومت بین متخاصمین داوری کنه. حالا در این داوری گاهی از این طرف سوال میکنند، گاهی از اون طرف، گاهی از مشرکان سوال میکنند که چرا بت پرست بودید، گاهی از معبودها سوال میکنند که چرا شما این رو امضا کردید یا چرا اینو شما رو میپرسیدن. اون معبود اگر از سنخ فرعون باشد که میگوید انا ربکم الاعلا ما علمت لکم من اله غیری ان عبدت بنی اسرائیل و قومها ما لنا عابدون، این چهار طایفه آیه نشون میدهد که اون معبود با این عابد کلاهما فی النار. گاهی از معبود استنتاق میکند، دور زیر سوال میبرد، گاهی از عابد. ولی اگر معبودها از طریق فرشتگان بودند، قدیسین بشر بودند که اینا هیچ راضی نبودند به این کار و رضا ندادند، نهی از منکر کردند، از اینا تبری کردند، سوال کردن از اینها توبیخی است نسبت به عابدان، مثل از الموعودتو سوالت بیزن من قتلت. خب اگه الان از این بچه های بمبارون شده یا آمریکا و انگلیس در سرزمین مسلمان نشین عراق، در قیامت ذات اقدس را از این بچه ها و کودک ها سوال بکنند که به چه جرمی شما بمبارون شدید، در حقیقت توبیخ مستکبران است. یعنی آمریکا و انگلیس رو دارد محاکمه میکنند، وگرنه این بچه که موعود شده است، به قبر رفته است، زنده به گور شده رفت، این گناهی نداره که از او سوال بکنن. که این از الموعودت و سوالت به اگه زن برقسلت، این توبیقیست نسبت به کسی که زنده به گور کرد و این کودک رو کشت. اینجا هم همین طور است. پس اگر از معبودها سوال میکنن، از سنخ از الموعودت و سوالت به اگه زن برقسلت است، در صورتی که معبود جز فرشتگان باشد، عیسی قدیسین بشر باشد، نظیره لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه و مانند دار، لقد کفر الذین قالوا عزیر بن الله، لقد کفر الذین قالوا المسیح ابن الله و مانند دار. خب پس سوال کردن از معبود در حقیقت توبیخی است نسبت به عابد. گاهی مستقیما از خود عابدها و مشرکان سوال میکنن، سوال توبیخی که چرا شما این کاری کردید، دلیلتون چیه؟ اونا ناچار میشن انکار میکنن و این انکارشون ظهور همون انکار دنیاست، وگرنه در قیامت انکار ممکن نیست. دیدید یه انسان دروغو، انسان بددهن تو خوابم بخواد حرف بزند بددهنی دارد، فحش میگه. این که فحش او و بددهنی او فعل اختیاری او که نیست، این محصول ملکات روز اوست. گاهی در قیامت افراد دروغ میگن، اون روز دروغ گفتن ممکن نیست، منتها ظهور ملکات دنیاست که اونم تو سوره مبارکه انعام بحثش گذاشت. خب پس عمده اینه که این هشت معنی جمع است اولا، و این محب و محبوب را خدای سبحان در برابر هم قرار میدهد به عنوان محاکمه ثانیا. سرش این است که محبت اینها دروغ بود ثالثا، محبت دروغ عداوت درون را به عنوان صدق و حق به همراه دارد رابعا، از اعدا باید حق رو خواست بین اینها داوری کرد خامسا، اینا در حقیقت دشمنان همان، لذا خدای سبحان اینا در رو در روی هم قرار میدهد، گاهی از معبود سوال میکند، گاهی هم از عابد سوال میکند. توبیخ از سائل از عابد است در حقیقت، مثل از علم و امیدت و سوالت، سوال استفهامی که نیست، این سوال توبیخی است، توبیخ مال اون قاتل است. از این کودکان بمبارون شده ی آمریکا و انگلیس سوال بکنن گناهتون چی بود که استکبار شما رو این روز در آورد، در حقیقت سوال از اون مستکبران بمریز است. نه سوال از این کودک بمباران شده. سوال سوال توبیخی هست، مثل که میگن فلان کس زیر سوال رفته. و قفوهم انهم مسئولون. اما این بازگشتش به توبیخ از اون قاتل است نه از مقتول. اینجا هم همینطوره. خب اگر تضادی هم باشه که لا ثالث لهما، همینه دیگه. چرا؟ اگر عزت باطل بود، خدای سبحان فرمود تنها عزت پیش خداست. ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. خب ماذا بعد الحق الا الضلال. کسی خدا بود دین خدا را رها بکنه جز ذلت و ضلالت چیز دیگه نیست. دیگه این چیزی نیست که یک چیزی نه حق باشه نه باطل، نه ذلت باشه نه عزت. اگر تمام عزت در اطاعت خداست و اونجا هم تمام محبت راستین درباره خدا، جزا فرمود بگه الاخلاء یوم اذن بعضهم عدو لبعض. چرا؟ بگه تمام محبت صادق در سایه اطاعت و دینه. اونه که رابطه برقرار میکنند و خلاف که راه نیست که چند نفر باند بشن بخون رهزنی کنن. این پیوند برقرار نمی کند بین افراد. این که راه نیست، بیراهی که راه نیست. اگر خدا حصر کرده همون تمام عزت مال خداست و اینها خدا و اطاعت الهی رها کردن، بت‌ها را انتخاب کردن. لیکون لهم عزا. یا کسی که اخذت دار عزتو بالاسم، اگر کسی را عنوان نهی از منکر بگن آقا این کار بد است، این به دماغش بر میخورد، میگه من عزیزم، این شخص چه حق دارد امر معروف یا نهی از منکر بکند؟ و اذا قیل له اتق الله اخذت العزتو بالاثم. این بخواد از راه معصیت عزیز بشه. خب این که راه عزت نیست، چون عزت فرض در این است که منحصر شد به اطاعت خدا. ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. خب ماذا بعد الحق الا الضلال. از این راه که بگذری میشه ذلت دیگه. سایر مسائل هم از همین قبیله. فرمود به این که به یوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشرکوا، میگیم مکانکم انتم و شرکاهم، همه شرکاهم همه سرجاتون باشید، ما میخوام بین شما داوری کنیم. بعد میگیم که صفاتون هم جدا کنیم، اگر کنار همید هم رو در روی هم باشید. فزیلنا بینهم زال یزولو، یعنی از بین رفتن. تزهیر یعنی متعدی است، یعنی ما اینها رو هم جدا کردیم. اون فرق است، این تفریق. خب بعد میفهمید حالا که در روی هم قرار، این برای ترسیم محاکمه است که چگونه عابد و معبود را رو در روی هم می‌نشونن برای محاکمه. با اینکه اینها محب و محبوب بودن، یحبون هم که حب الله. و قال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون. حالا اول خطاب از طرف ذات اقدس اله بود به محشورها، الان در اثناء محاکمه معبودها به عابدها، اون بودها به بودپرستها میگن شما که ما را عبادت نکردی، که ما خبر نداشتیم، شما به دنبال یا جن بودید یا شیطان بودید یا هوا بودید، اونا شما را فریب دادن. ما کنتم ایانا تعبدون، نشانش این خدا میدونه. فکفا بالله شهد، مگه در محکمه شاهد نمیخواد؟ خود قاضی شاهده دیگه. تو بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست که اتقوا المعاصی فی الخلوا فان الشاهد هو الحاکم، از گناه تنهایی بپرهیزید، نگه اینجا کسی نیست. بالاخره اونی که امروز میبینه فردا هم او قاضی است. فان الشاهد هو الحاکم. اینا میگن به اینکه خود جناب قاضی شاهده دیگه، او که بود دیگه. تو همین سوره مبارکه یونس آیاتی که در پیش داریم اینه که هر کاری میخواد وارد بشید، همین که میخواد وارد اون کار بشید، در مشهد مایید، در محضر مایید، کن علیکم شهودن، استفیزون فیه، همین که میخواد وارد بشید میه مشوار ما میبینید. این که سوال شده چرا جزای اینها دو برابر است، جزای مستکبر دو برابر است، لکل زعفون، با اینکه جزا و سیعت این سیعت و نسبه ها، این در بحث قبل مخصوصا تو دیرزم اشاره شده، تو بحث قبل مخصوصا بیان شده که اینا دو تا گناه کردن، دو تا کیفر دارن. مستکبر دو تا گناه کرده، یکی که معصیت کرده، این که ادنی رو گمراه کرده، در برابر هر گناه کیفر داره. اون مستضعف سلطه پذیره به سوی اختیار هم دو تا گناه کرده، یعنی که بیراه رفته بر هر کار و هر معصیتی که مستکبران میکردن این هم میکردن، یعنی که با سوی اختیار خودش اهل بیت علیه السلام و رهبران الهی رو گذاشته کنار، امامت اینا رو قبول کرده. زیرا خدا فرمود لکلین زیعفون ولکن لا تعلمون، شما دو تا معصیت کردید، یک معصیت که نکردید. شما رهبری ائمه کفر رو امضا کردید، جهنم ائمتا یدعون الی النار. خب در بخش های دیگر ذات اقدس اله گاهی سؤال از بت‌پرست ها را ذکر میکند، گاهی سؤال از معبود ها را ذکر میکند. در سوره مبارکه انعام که بحثش قبلا گذشت آیه 22 به بعد به این صورت است: و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاکم الذی کنتم تزعمون ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما کنا مشرکین انظر کیف کذبوا علی انفسهم و ضل عنهم ما کانوا یفترون. حالا ما از مشرکا میپرسیم کو این شرکاتون کو؟ اینا میگن ما که اینا رو عبادت نکردیم. فتنه در اینجا همون ترفند است. ثم لم تکن فتنتهم، پاسخی که میخوان میدن پاسخ ترفندی میدن، گفتن قسم به خدا ما مشرک نبودیم. خب این که میگن قسم به خدا، ذات اقدس ایران فرمود به پیغمبرش که انظر کیف کذبوا علی انفسهم، نه چیری علیه خود دروغ میگن، متن عمل به شرک الان حاضره، نه چیری در دروغ میگن. این سرش آنه که شما دیدید آدم بددهن وقتی که داره تنبیه میشه زیر شلاق هم گس باز پرش میگه، برای اینکه این برای او بددهنی ملکه شده. یا آدم بددهن وقتی تو خواب حرف میزنه بازم پرش میگه، این پرش دادن ها تقریبا بر اساس اون ملکات نفسانی اوست، وگرنه در قیامت کسی ممکن نیست بتواند فعل اختیاری کاذب داشته باشد. در این بخش سؤال اعتراض‌آمیز از عابدان است و بت‌پرست‌ها. در بخش‌های دیگر مثل اون چیزی که در سوره مبارکه سبع است از خود معبودها سؤال می‌کنند. آیه 40 سوره سبع این است که و یوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للملائکه اها اولائه ایاکم کانو یعبدون، اینا شما را عبادت میکردن، یعنی شما رضا میدادید به عبادت اونها. قالوا سبحانک انت ولینا من دونهم، مثل با ما با ارتباطی نداشتن با ما، بل کانو یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، اینا تابع جن بودن چون شیطان کانو من الجن دیگر، شیطان این را اقوا کرده، دستور داده که اطاعت کرده، قدیسین بشر عبادت کنید یا فرشتگان عبادت کنید و مانند و اینا، حرف او رو گوش دادن، ما ارتباطی با هم نداشتیم. اینا خب به استناد اون خطوط کلی که یاد شد، این تقریبی که بت‌پرست ها ادعا داشتن، میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، یک این شفاعتی که اونا طمع داشتن میگفتن که ها اولا آی شفاع اولا اندالله، دو اون تقریب ظاهروهو تقریب باطنهو تبعید، این شفاعت ظاهروهو شفاعه و باطنهو شکایت، چون چیز باطلیست دیگر. اگر تقریب در کار نیست و خدا فرمود تنها راهی که قربتا الالله هست راه دینه، و هرگاه بت‌پرستی و شرک مقرب الله نیست، شما میخواد بگید که من غیر خدا را عبادت میکنم قربت الله. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله، معنیش همینه دیگه. یعنی بت‌پرستی قربان و کل تقی بشه، همونطور که اثرات و قربان و کل تقی، قربان یعنی ما یتقرب به العبد من المولا. نماز قربانی، اثرات و قربان و کل تقی، زکات قربانی که در روایات اینها وارد شده، برای اینکه هر عملی که بنده با اون عمل به خدای خود نزدیک بشود قربانی اوست. اینا بت‌پرستی رو قربانی میدونستن، میگفتن ما بت‌ها رو میپرستیم قربت الله. خدا فرمود این ظاهره تقریب، باطنه تبعید. اون هم که گفتید ها اولای شفاء اون عند الله، ظاهره شفاء و باطنه شکایه. قیامت که روز ظهور حق است، هم اون تبعید معلوم می شود همین شکایت، لذا از خدا دورید ینادون من مکان بعید، هم این شکایت معلوم می شود. اینا از شما شکایت دارن، میگن اینا قافل، ما کار اینا قافل بودیم، اینا ما رو نیم پسر، اینا دنبال جن را افتاده بودن و ما نمیدون. قال سبحانک انت ولینا من دونهم بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون. اکثر این بت پرستا به همین جن ها تکیه میکردن. در جریان هشت گاهی ذات اقدس اعلام فرمود به اینکه ما اینا رو علی وجوه هم محشور میکنیم. این علی وجوه هم گاهی به این صورت تصویر به صورت حیوان در میان، یا نه با همون وجهشون کشون کشون به طرف جهنم میره. یه اصل کلی رو هم فرمود بر اساس اینکه چون اگر تقون انده همال عزه فین العزت لله جمیعا، بعد فرمود که از غیر خدا معلوم در هیچ وقت هیچ جا، منتها در قیامت معلوم می شود که از غیر خدا هیچ کاری ساخته نیست، چون لله جنود و سماوات و الارض. اگر کسی بخواد از موجودات آسمانی از موجودات زمینی یک کمکی بگیرد، اینا جنود الهی هم دیگر، باید از ذات اقدس اله بخواهد، خدا دستور بدهد جنود آسمانی یا زمینی تأییدش کنند. باید این درست. حالا کسی معاذالله کاری با خدا نداشت، فقط از اینها خواست کمک بگیرد، این داد از موارد فراوان. نظیر آیه 41 سوره مبارکه دخان فرمود یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا. شما اینا رو به عنوان مولا عقص کردید دیگه. اتخذوا من دونه اولیا والذین اتخذوا من دون الله اولیا کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهل البیوت لبیت العنکبوت. کاری از بیت العنکبوت ساخته نیست. در اینجا فرمود یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا. خب پس این موالی ولایت اینها باطل است. اگه ولایت اینها باطل بود عداوت اینها حق است، اگه ولایت دوستی باشد، و اگر ولایت سرپرستی باشد سرپرستی اینها باطل است، سرکوبی اینها حقه. لذا همینها احیانا مأمور قلاد و شداد خواهند بود. یه احتمالی در ذیل آیه هو الذی یرسل علیکم حفظه حتی اذا جاء الموت مثل توفت و رسول الله مطرح است، و این است که همون ملائکه که حافظان انسانن تا مدتی که عمر او باقی است، وقتی عمر تمام شد دورانش به سر آمد، همونها مأمور قبض میشوند، نه اینکه اونها میروند فرشتگان دیگر میآیند. البته این احتمال دوم هم کاملا مطرح است که اینها که حافظان بودن مأموریتشون تمام می شود قابضان می رسند. ولی احتمال دیگر هم هست که اون احتمال اول است. هو الذی یرسل علیکم حفظه. بالاخره خدای سبحان یک عمری برای کسی معین کرده و انسان هم در معرض حوادث فراوانه. اگر خودش صلاح دید که زید مثلا تا 80 یا 90 یا 100 سال بمونه و حوادث هم فراوان است، سراسر عالم جنود او هستن، او حفظ میکند دیگه. یرسل علیکم حفظه. بعد فرمود خواب که هستید کی شما رو حفظ میکنه؟ این همه حشراتی که میاد بره، گاهی یه حشره اگر بیاد تو دهنتون مجرا حلقتون گیر بکنه نفس بند میاد، یا بیاد تو بینیتون از اون راه بالا بره، یا تو گوشتون از اون راه بالا بره، دیگه صبح اوضاعتون جور دیگه است. فقط من یک لو کن به لیل و نهار من الرحمن کلعه ی نحفظه، اینکه شب میخوابی صبح سالم برمیخیزی، آکی شما حفظ کرده. اینه که انسان وقتی میخوابه بگن ادب خوابیدن اینه که بگه خدای من خودم را به تو سپردم، روحم را به تو سپردم، اگر مصلحت در این بود که بر نگردانی من را بیامرز، اگر مصلحت در این بود که برگردانی من حفظ بکن. الله منی استودعک که نفسی فین امسکته و من قبضته و امسکته و فقفلی و ارسلته و فحفظنی. ولی من یک لو کن به لیل و نهار من الرحمن، همون الرحمن هست که شما را حفظ میکنن دیگه. از خدا کسی شما را حفظ نمی کند جز خود خدا. پس لیوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، این هشت ها به اون صورت در میاد. گاهی هم هشت به اون معنی سوره مبارکه هشت اشاره شد که در آیه 34 سوره مبارکه فرقان است که در طبیعه بحث اشاره شد، الذین یحشرون علی وجوههم الی جهنم، یعنی اینا رو به صورت کشون کشون به طرف جهنم میبرن. حالا یا مثل حیوان محشور میشن که ناکسور ازل مشربون ناکسور و زن، یا راه های دیگر. بالاخره این هشت بنه کوچوندنه بنه سوقه. خب فتحصله این محاکمه و داوری برای آن است که این تقریب، این شفاعت، ظاهر و تقریب، باطن و تبعید، ظاهر و شفاعت، باطن و شکایه، یک روز قیامت هم که یوم الفصل است این عابد و معبود در برابر هم میشینند، دو تا اون حاکمی که ذات اقدس اله است به اینا محاکمه کند، سه در محاکمه گاهی از این طرف سوال میکنن گاهی از اون طرف سوال میکنن، چهار این دعوای حقوقی نیست که اونجا مشخص بشود، این امر بیان الغی است، این سوال استفهامی نیست، سوال توبیخی است. منتها دو طرف سوال توبیخی متوجه عابد است. پنج اگر اون معبود نظیر فرعون پدید بود که اون چهار طایفه آیه نشون میداد که این ما معبودم مثل عابد کلاهما فی النار است، سوال توبیخی از خود معبودم هست. این شش. والحمدلله.